سلام، به این اپیزود هزار تو از رادیو فردا خوش اومدین. من نگین صادق پور هستم.
و من میرویس رسولی هستم در این برنامه با شما.
میرویس جان، تقریبا چند ماه پیش یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشد که در او یک خانم مهاجر افغانستانی به دواخانه مراجعه میکنه و میخواد شیر خشک به بچه‌اش بخره، اما فروشنده دارو برش میگفت که به اتباع یا کلا به مهاجرای اهل افغانستان ما شیر خشک نمیفروشیم. این خانم بر اسم اعتراض از گفتگوی خود ویدیو گرفته بود که ویدیوش هم حتما به شنونده ها ما پلی میکنیم.
میخوای که بچه ما بمره تو با ما شیر میتی؟ آره؟ نه، اگه تو میخوای که بچه ما بمره، تو هم یک انسانی، ما هم یک انسانم. نه
دست من
نه چون بری داروخونه های دولتی. من جونی نمیگیرم، ما پول میدم واسهتون. گفتم ما سفارتتون که به افغان شیر نمیتون، نه نمیتون. بچه رو پول ما رو میگیره. ما تا پول ندادیم که ما واسه ما مال کی پاسپورت ما ویزه ما ما تازه اومدیم.
خبر غمگین است که یک مادر نتونه به بچه‌ش که گرسنه است شیر بخره.
محدودیت‌ها اخیراً زیاد شده میره در ایران و مهاجرا مشکلات بسیار زیادی دارن، که موضوعی بود که توجه مرا جلب کرد. و مهمان امروز ما شبانه شبدیز، خبرنگار و فعال حقوق زنها است و پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبا در افغانستان به ایران رفته. شبانه در کنار دیگه مشکلاتی که به عنوان یک مهاجر در ایران داره، برای خرید شیر خشک به نوزادش هم به مشکلات زیاد برخورده. به همین دلیل من در آغاز اشاره کردم به ویدیویی که ماها پیش دیده بودم. شبانه جان سلام و خوشحال هستیم که شما را با خود داریم.
سلام خدمت شما، خدمت شنونده ها و بیننده های عزیز شما. وقتتون بخیر، ممنون که دعوت کردیم.
خانم شبانه، چند وقت میشه که به ایران رفتین و از تجربه زندگیتان به عنوان یک مهاجر در ایران به ما بگین؟
من مدت 5 ماه میشه که وارد ایران شدم از روی مجبوریت، چون در افغانستان جانم در خطر بود. و در این 5 ماه من در ایران با مشکلات زیادی روبرو شدم و همچنان با رفتارهای غیر انسانی زیادی روبرو شدم. مردم ایران نمیگم در کل انسانهای بدی هستن، انسانهای خوب هم هست، ولی بسیار به ندرت.
از روز بگو که برای خرید شیر خشک به دواخانه رفتین، طفلتان چند ماه بود و آیا در اولین باری که رفتین به شما گفت که شیر خشک به اتباع نمیفروشه، یا یک مدت میتونستین آزادانه خریداری کنین ولی بعداً اوضاع تغییر کرد؟
نه خیر، من از روزی که از افغانستان آمدم تازه اطلاعم یک سالش شده بود و نظر به اینکه در افغانستان من در مشکلات طالبان قرار داشتم، زیاد تحت فشار و استرس بودم و شیر من کلا خشک شده بود و من در افغانستان نمیتونستم به طفلم از شیر خودم تغذیه بکنم و من همیشه برای شیر میگرفتم. زمانی که من از افغانستان یک قوطی شیر با خود گرفتم، یک قوطی 80 گرمی، و آمدم ایران، یک هفته نگذشت که شیری پسر من تمام شد و من مراجعه کردم به داروخانه ها، با وجودی که من قانونی وارد ایران شده بودم، ولی به هر آن دواخانه‌ای که من همون بار اولی که مراجعه کردم همه مرا کلا جواب میدادن. وقتی من میرفتم میگفتن کدی ملی داری؟ میگفتم نه، من واستم اینا ببینن پاسپورت، اگر نم باز پاسپورت نمبر تذکره چیزی از خودم فرزندم شوهرم کار باشه و مشکل مرا حل کنه این هست. میگفت نه، اینا مشکل حل نمیکنه، سیستم بالا نمیره و ما متاسفانه به شما شیر دادن نمیتونیم. خیلی دی مشکل بند موندم و یعنی به هر آن کس کی سراغ داشتم دست کمک دراز کردم، تضرع کردم برشان که لطفاً کار کنیم، طفل ما گشنه است و هنوز درست غذا نمیخوریم طفل ما. و ما با بسیار مشکل و با میانجیگری و پادرمیانی افغانای خودمون که در ایران یک کس ایرانی را میشناختن، تونستم که 2 قوطی شیری و مشیری که ما تونستم بدست بیارم، من طفل ما او شیری نمیخواد، شیری آپتامیل استفاده میکردم، ولی بعد 2 قوطی شیری بیومیل تونستم پیدا بکنن و ما یک مدتی را با او گذاره کردم تا اینکه یک دوست ایرانی پیدا کردم. خدا خیرش بده که انسانی حداقل نیک بود و او با کد ملی خانواده‌اش خودش تا امروز مشکل حل میکنه و برم شیر میگیره.
شما اسناد اقامتی دارین و پروسه تمدید اسنادتان در ایران چگونه است؟
خب ما با همسرم وارد ایران شدیم با ویزای 3 ماه و فعلا هم تمدید کردیم 3 ماه، که تقریبا 3 ماه مونم رو به ختم است. وقتی که ما رفتیم ویزامون تمدید شد، ولی دوباره که به خاطر پاسپورتای ما رفتیم که ما باید پاسپورتای مون بگیریم و قسمی که دولت ایران مهاجرین را وادار کرده به اینکه باید هر کس که در ایران است کارت کار بگیره، که این کارت کارشان هم نمیدونم قیمتش 1,200,000 یا 1,300,000 اینا هست، ولی همسرم اصرار داشت که خب ما به خاطر کار نیومدیم، ما پناهجو هستیم، بالاخره گردشگر هستیم، یک چند مدت اینجا میباشیم، از اینجا میخوایم یک جای دیگه بریم، ولی نه، اجبارا میخوان که باید کارت کار بگیرید.
میرویس، بر اساس تصمیم سازمان غذا و داروی ایران، فروش شیر خشک در داروخانه های کشور با ارائه کد ملی و تاریخ تولد نوزاد انجام میشه، که این اقدام باعث نگرانی مهاجرای افغانستانی شده، چون اونا اصلا کد ملی ندارن. کد ملی به شماره شناسایی روزنامه میگن. و اداره غذا و داروی ایران هم قاچاق شیر خشک به پاکستان، افغانستان و عراق یکی از عوامل کمبود شیر خشک عنوان کرده که چنین استدلال های همراه با احساسات ضد مهاجرت باعث شده که ماجرای افغان هنگام خریداری شیر خشک هم تبعیض احساس کنند. حتی بعضی ها شکایت کردن و گفتن که وقتی ما میریم درخواست میکنیم که برای ما شیر بفروشن، برای ما میگن شما افغانا بچه زیاد به دنیا میارین و ما نمیتونیم شیر خشک همیشانه تامین کنیم.
وقتی که برای شیر این کد ملی نیاز است، برای دیگه چی مواد در ایران این کد؟
نان خشک از ما کد ملی نمیخواد، ولی بدون کارت بانکی نان خشک نمیدن. و این کارت بانکی هم یک چالشی است که مهاجرین با اون دست پنجه نرم میکنن. من با وجودی که قانونی وارد ایران شدم، رفتم کد رهگیری و کد اختصاصی هم گرفتم از دفتر کفاله برای ادبا، ولی متاسفانه به هر آن بانکی که من مراجعه کردم، در میشه بایی که در چهار اطراف من بود در محله که زندگی میکنم، به من به عنوان یک مهاجر کارت ندادن با وجودی که قانونی بودم. اکثر دوستا گفتن کسایی که قانونی وارد ایران شوند میتونن کارت بانکی بگیرن، ولی متاسفانه تا هنوز که هنوز ما موفق به دریافت کارت بانکی نشدیم. من یکی از دوستای شوهرم که از افغانستان در اینجا طرافی داره، او به نام خودش کارت داره و او اقامه یک ساله ایران داره، سال به سال تبدیل میشه، او برای ما یک کارت شده داد، ما فعلا از این کارت استفاده میکنیم.
و خارجای دیگه هم میتونن عادی نان بخرن و مثلا شیر بخرن، وام مشکل داره نداره یا تنها به حساب مشکل برای مهاجرین افغان ایجاد میکنه؟
فکر میکنم اکثریت مهاجرایی که در ایران زندگی میکنن افغان ها هستن. تعداد بسیار کم شاید پاکستانی باشن که کارگر باشن و بدون خانواده، اما افغان ها خانوادگی زندگی میکنن اونجا. گفتین که در افغانستان هم خبرنگار بودین، آیا برای کار رسمی در ایران به دفاتر مراجعه کردین؟
عزیزم بله، من لیسانس اداره و دیپلماسی هستم و همچنان شوهرم هم لیسانس علوم سیاسی قضا و سرانوالی است، ولی متاسفانه هر دوی ما بیکار هستیم. در ایران هر چی کار هست کار شاق هست، یعنی کاری که بتانی با او از مثلا مغز و فکرت استفاده کنی برای ادبا نیست. کل کاری که برای ادبا هست مثلا این کار ساختمان است و مغازه و خیاطی و اینا، که مثلا ما از عهدش بر نمیاییم که این کار انجام بدیم. یه مشکل هست که در ایران اکثرا کسایی که از طالبان فرار کردن و مثلا تحصیلات عالی دارن و اونجا کار دفتری داشتن، امروز در ایران با این مشکل مواجه هستن. متاسفانه کار دفتری حتی در بعضی مواقع خود ایرانی‌ها شکایت میکنن که ما مثلا از فلان داشته فارغ شدیم ولی بیکار هستیم. در کل دنیای مهاجرت در ایران خیلی سخت است، خیلی خیلی. من خودم در افغانستان با وجودی که لیسانس یک رشته هستم، کاری خبرنگاری میکردم، با چند رادیو محلی کار میکردم، همراهی بی بی سی میدیا اکشن کار میکردم، ولی متاسفانه بعد از آمدن طالبان دیگه همه چیز به هم شد. ما هم بیکار شدیم، بیروزگار شدیم، تحت تعقیب طالبان قرار داشتیم. و بعد از 15 آگوست 2021 من به عنوان یک زن معترض در جاده های کابل برآمدم و این باعث شد که جان من بیشتر در خطر شوم. و ما از روی مجبوریت، یعنی ما مهاجرت نکردیم، ما کسایی هستیم که تبعید شدیم و شوهرم هم نظامی بود. بالاخره ما تبعید شدیم توسط طالبان. ما از روی مجبوریت تنها به خاطری که زنده بمانیم به ایران آمدیم، ولی ایران هم جایی نیست که ما در آسایش و آرامش باشیم. کلا انسان مشکلات روحی میگیره از اینجا، از بس که مثلا مهاجر ستیزی است، تبعیض است. فکر بکن من از خیابان رد میشم، یا پیرمرد به من میگه که ما شما افغانی‌ها رو بد میبینیم، شما چرا وطن خودتون نمیرین، چیکار میکنین اینجا؟ آدم تاسف میخورم، مگر ما چیکار کردیم؟ مگر ما انسان نیستیم؟ گاهی اوقات ما انسان‌ها مثلا در موقعیتی قرار میگیریم که اصلا باورش هم به ذهن ما نمیرسه، اصلا فکرش هم نمیکنیم. من زمانی که به طفلم شیر گرفتن نتانستم، اون سخت‌ترین لحظه زندگی ما بود. خیلی من مایوس بودم، در یک سکوت عمیق فرو رفته بودم، نمی‌فهمیدم چی کنم. من که به خاطر حق انسان داد می‌زنم، من که به خاطر حق یک زن مظلوم داد می‌زنم، امروز به طفل خودم شیر گرفته نمی‌تونم. این خیلی به من سخت بود. و یک روز من می‌خواستم طرف سازمان ملل بروم، بچگک من با من بود، کمی تو با یک آدمی سر خوردم که ریش سفید بود. وقتی که پرسان کرد که از کجا هستی، گفتم از افغانستان. گفت از کجای افغانستان هستی؟ گفتم از بدخشان. گفت خب مردمای خوبی هستین و اینا، خدا خیرش بده، خداوند درش توفیق بده. که اینمو نمیفهمم فرشته بود، نمیفهمم چی بود که سر راه من قرار گرفت. و تا امروز اینمو آدم خداوند اجرش نصیبش بکنه. هر ماه که من به طفلم شیر ضربت میداشته باشم، برام ماهانه میگیره. و اون بیچاره هم عمو برش مثلا 4 نفر تن در یک خانواده، با کد ملی 4 نفر تنها میتونه در ماه 5 یا 6 کد شیر به من بگیره، از او بیشتر نه. خب من گزاره میکنم اینمو را کم 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 تا آخر ما به طفلم میرسونم. یعنی زندگی یک حالتی بود که من خودم خیلی عاجز ناتوان فکر کردم. یعنی فکر کردم تمام راه بسته شده و خیلی من یک کسی هستم که عاجز هستم، ناتوان هستم و کاری از دست من ساخته نیست و من با طفلم شیر گرفتن نمیتونم. و این بسیار سخت و دردآور است برای مادر که طفلش در پیش بشنه باشه و گریان کنه و بعد شیر دادن نتونه.
خانم شبانم، خواست شما از سازمان های حقوق بشری درباره تغییر اوضاع کنونی مهاجران افغان در ایران چیست؟
من اولا میخوام به یک موضوع اشاره بکنم، موضوع سازمان ملل یا نسار در ایران. مثلا من به عنوان یک کسی که آسیب پذیر هستم نمیتونم در ایران زندگی راحت داشته باشم. از یک طرف مثلا من به فکری هستم که این بار برم آیا ویزای من تمدید میشه یا نمیشه. آیا من در بعضی موارد شاید شما دیده باشین که حتی مثلا آقایان را میگیرن با پاسپورت و ویزایی که در دست دارن میبرن به اردوگاه ها اذیت میشوند. بله، در بعضی مواقع با اون پاسپورتشان چیر میشه و خودشان دیپورت میشن، اصلا پاسپورت و ویزای افغانستان در مدی نظر نمیگیرن. من به فکری هستم و ایسری فیره دارم که اگر ویزای من تمدید نشه من اگر به اجبار از ایران اخراج شوم یا شوهرم اخراج شود، چون از یک شوهر من نظامی بود و خودم هم از جمله منتقدین این طالب هستم، 100% ما بعد از طالب بیایم یا کشته میشیم یا زندان یا هم شکنجه هایی که این روزها میبینین، زندانی های سیاسی و شکنجه هایی که طالبا در اقشان میکنن. و من ایسری فیره دارم که اگر ویزام تمدید نشه چی میشه. بارها بار به سازمان ملل مراجعه کردم ولی سازمان ملل متاسفانه به من کاری نکردن، نه تنها بر من بعد تمام زنایی که معترض هستن، زیر خطر هستن، نظامیانی پیشین، هر بار تماس میگیری، هر بار مراجعه میکنی میگن ما اسکان مجدد نداریم. من نمیفهمم که کارشان چیست اینجا. وقتی که اسکان مجدد ندارن چرا دفترشون خی بسته نمیکنن؟ خی چی دارن با مهاجرین؟
از زنا و فعالای دیگه هم خبر دارین اونا در چه وضعیت قرار دارن؟
بله، اینجا ما با خانمای زیادی در تماس هستم که از جمله فعالین حقوق زن و فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر و بالاخره نظامیان پیشین، یعنی کسایی بودن که حتما در افغانستان یک کاره و یک فعالیتی داشتن، امروز از طرف طالب به ایران پناه آوردن. با اونا در تماس هستیم. اکثرا مثلا مشکل شیر خشک اونا میگن که ما مشکل داریم به طفل ما شیر خشک دادن نمیشه، به خواهر زادم نمیشه، به برادر زادم نمیشه. این مشکلات هست. از یک تو موضوع سازمان ملل است که هر بار مراجعه میکنی هیچ کاری برات نمیکنه، اصلا هر چیز گوش نمیکنه، اصلا توجه نمیکنه که یعنی تو چی مشکل داری، چی میخوای، چی نمیخوای. از یک تو مثلا مشکلات خانه است. در بعضی مواقع مثلا دخترایی که تنهایی از افغانستان اومدن برشون خانه دادن نمیشه، یعنی خانه مجردی برشون اصلا دادن نمیشه که اکثرا در خوابگاه هستن. یعنی مشکلات خلاصه در بخش مهاجرین بخصوص به زنان مهاجرین افغانستانی بی‌نهایت است. یک نهاد دیگه بود به نام نهاد حامی که اموشارشانی است که حامی زنان و اطفال پناهجویا. ولی من یک بار با تعدادی از دختران فعال رفتیم اونجا، با امو شخصا در ازشان شخصی به نام خانم فاطمه اشرفی بود، با اونا صحبت کردیم و دخترها در کل مشکلاتشان را گفتن. بخصوص من مشکلی مثلا که به طفلم شیر نمیدادن، چند تا دخترای دیگه هم بود اونا هم حرف زدن. و همچنان در قسمتی که ما اقامه نداشتن، اقامه شما شاید در جریان باشین که دولت ایران طرحی را ایجاد کرده که کسایی که اگر میخواین در ایران حداقل طفلشان مدرسه بره و حداقل خودشان کار بکنن اینا، یا مثلا خانه برشان داده شوه، باید در طرح 150 میلیونی اشتراک بکنن، 150 میلیون به حکومت بپردازن، بعد کارت آمایش نمیدونم کارت چی است بگیرن تا اینکه بتونن که این کارا رو انجام بدن. ما این میگرند پیشنهاد کردیم که ما خود نداریم که اینقدر پول به دولت ایران پرداخت بکنیم، حداقل شما برمان کاری انجام بدید، حداقل بتونیم. ما شخصا خودم این خواسته داشتم ازشون که اگر میتونن برای من یک بورسیه دولتی حداقل بگیرین، من میخوام همزمان با در این فرصت که در ایران هستم مستری میدام بتن و همچنان از حداقل از مو اقامه ای که به خاطر تحصیل میتن من مستفید شوم. اینجا حداقل از این یک طرف گوش ما آرام باشه که من از ایران اخراج اجباری نمیشم. ولی متاسفانه تا حال کاری نکردن، گفتن بعدن تماس میگیرن. بعدن بارها تماس گرفتم، چند بار برشان ایمیل زدم دیگه جواب ندادن. از طرف همین خبرنگاران بدون مرز ما درخواست دادم، اونا چند بار ایمیل کردن گفتن پرونده در حال بررسی است، نمیدونم اینکه قبول میشن اینکه نمیشن، اونم نمیتونم گفته. و ان شاء الله با امیدی هستم حداقل قبول شوه، حداقل حالا مثلا تیپ ما کوچک است، من نگرانی تنها شیری از دیگه دارم که برای شیری گرفتن نمیتونم، اما حداقل 6 ساله و 7 ساله شوه این نگرانی دیگه است که مثلا این شامل مکتب و مدرسه و اینا شده نمیتونه. این همه برای من درد و رنج است در مقابل دیگه درد و رنج هایی که در مهاجرت و با تبعیض و با رفتار تبعیض آمیز مردم شریف ایران دارم، اینم افزوده میشه. امیدوارم حداقل از اینجا بتونم یک جای باشم که حداقل طفلم بتونه راحت درس بخونه، راحت چی برش بگیرم. و یا هم حداقل به امیدی هستم که گروه طالبان محو نابود شون از روی کره خاک و برگردم به افغانستان و اونجا راحت بتونم که کنار خانواده و دوستان زندگی بکنم.
چون ما خودم هم دو طفل دارم و زبانی که مثلا گرسنه باشه و گریه کنه که مثلا یک شیر دوز داره و حالت هم به هیچ کس نمیخوایم حالت داشته باشن و
دقیقاً.
و امیدوارم که مشکل شما مرچه زودتر حل شوه یا افغانستان آرام شوه.
حتی در زمانی که ما مراجعه میکنیم، مثلا من اینجا یک بار طفل ما پیش دکتر بردم، یک بارم خودم دندانم درد میکرد رفتم. فکر بکنین که ویزیت یک دکتر برای ادبای ایرانی اگر مثلا 150 تومن باشه، برای اینکه ما را میبینن افغانستان از ما 300 تومن میگیرن، 450 تومن میگیرن. یعنی یک چیزی که 2 تومن ارزش داشته باشه ببینن ادبایستی میگن 5 تومن است. تو
رفیق جان سگونای ما سختوی ما ویده ای آقلمه ای سری روی ما مکی دل ما مشابیم درای توی از آقل گیمه ی شرم و حیای ما افته وی گست و بادر تو ددم وی خدا لایق ندید از بخت کم.
خب نگین جان، منتظر چیستی؟ برای والا عادیت میشه بر ما یک شعر، یک کتاب داستان، یک چیز میخواندی. امروز چی داری با ما؟
شعر خطال نخواندیم، اما کتاب خواندیم برتان. ولی نید دیگه رقم بسیار میرویس جان بد عادت میشین. گفتم که از این که مثلا یک قسمت کتاب بخوانم، این دفعه یک کتاب معرفی کنم. کتابی که میخوای معرفی کنم سنگ صبور نام داره، اثر عتیق رحیمی، نویسنده فرانسوی افغان و برنده جایزه گانکورت سال 2008. این کتاب نگاهی داستانی دارد به زندگی زنان افغانستان در دوران حکومت طالبان. در سال 2012 بر اساس این کتاب فیلمی با بازی گلشیفته فراهانی به همین نام توسط کشور افغانستان و فرانسه ساخته شد که نماینده این کشور در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان در مراسم اسکار بود. در رمان شخصیت زنی را داریم که در دوره اول طالبان زندگی می کند. زنی که شوهرش یک مجاهد بوده و در اثر شلیک گلوله در پس گردنش دچار زندگی نباتی شده. زن نخست به مراقبت از مرد می پردازد، هر روز نماز و قرآن میخواند، دعا میکند، اما بعدن کم کم بر اثر تنهایی و رنجی که روی دلش تلنبار شده و دیگر توانی برایش نمیماند، شروع میکند به تعریف تمام حوادثی که در طول زندگی برایش رخ داده و حالا در این برهه حساس زندگی خلقش را تنگ کرده. او مرد را سنگ صبور خودش میداند، سنگی که روزی از شنیدن غم و غصه های مردم به تنگ میآید، لبریز میشود و در آخر میترکد و انسان به آرامش ابدی میرسد. مرد در پایان داستان پس از شنیدن رازهای مگو و ماجراهای زندگی زن به حرکت در میآید. و میرویس جان، اگه دوست داری بدانی که بعدش چی اتفاق میفته، برو و کتاب پیدا کو و بخوان.
بله واقعا خوب خواندی که ما مجبور میشم همین شب از اینترنت کتابو بخرم و بخونم.
تشکر میرویس جان، تشکر از شما عزیزان شنونده، مرسی که تا این دم با ما بودین.
تشکر از تو نگین جان، تشکر از شنونده ما. پادکست هزار تو را میتونید در تمام پادگیرهای رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا و کانال تلگرام پادکست فردا گوش کنید.